ساعت 18 در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. بیست و یک اردیبهشت 1402 خورشیدی 11 ماه می 2023 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصرگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع که همکارانم در تحلیلیه رادیو فردا تهیه کردن. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در 24 ساعت اخیر چندین وکیل دادگستری به دادسرای زندان اوین مشهور به دادسرای امنیت احضار شدند. حسن یونسی، سمین چراغی، علی مجتهدزاده، سارا حمزه‌زاده و میرزا ایزدیفر از احضار خود خبر دادند. در پی اعتراضات پس از جانباختن مهسا امینی و بازداشت بسیاری از معترضان، ده‌ها وکیل دادگستری بازداشت شدند. همچنان برخی از وکلایی که هم‌اکنون احضار شدند، سال گذشته نیز بازداشت شده بودند. در روزهای گذشته پریسا قاسمی، وکیل دادگستری که خود نیز احضار شده بود، در حساب توییتریش نوشت هم‌اکنون پرونده 170 وکیل دادگستری در دادسرای امنیت در جریان رسیدگی است. روز گذشته فرشته تابانیان، وکیل ساکن اهواز، نیز در توییترش نوشت جلسه رسیدگی به اتهامش پس از نامناسب خوانده شدن پوشش او تجدید شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید آتکه رجبی، فعال صنفی که روز 19 اردیبهشت ماه بازداشت شد، در انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زده. خانم رجبی هفته گذشته در واکنش به فراخوان معلمان در روز 19 اردیبهشت با ضبط ویدیویی از خود گفته بود برای آینده کودکان در این تجمع شرکت خواهد کرد.
مبارزه می‌کنم. چرا؟ چون نمیخوام وقتی شاهد رنج کودکی هستم عذاب سکوتم این حس عذاب شرم رو بهم ببخشه.
آتکه رجبی معلم معترض یک روستا در حومه مشهد است که پس از اعتصاب غذا در جریان اعتراض و تأخیر در واکنش به سرکوب دانش آموزان اخراج شد. در حالی که برخی نظرسنجی‌ها حاکی از پیشرو بودن کمال قلیچدار‌اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در انتخابات روز یکشنبه است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور حداقل دستمزد را 45% افزایش و قول داد قانون اساسی جدید بعد از انتخابات تدوین شود. این چهارمین افزایش حقوق در کمتر از 2 سال خواهد بود. رجب طیب اردوغان که حدود 2 دهه در قدرت بوده همچنین وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات با تدوین قانون اساسی جدید آزادی‌های مدنی و استقلال قوه قضایی تضمین شود. انتخابات حساس پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه روز یک شنبه 24 اردیبهشت برگزار می شود. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که به زاهدان سفر کرده است، روز پنجشنبه از صدور کیفرخواست برای 26 تن در ارتباط با حوادث موسوم به جمعه خونین زاهدان خبر داد. در آن حادثه که پس از برگزاری نماز جمعه در 8 مهر ماه سال گذشته رخ داد، حدود 100 شهروند بلوچ در پی تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. احمد رضا پور خاقان میگوید اتهام 11 تن که برای آنها کیفرخواست صادر شده تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و 15 تن دیگر از جمله به سوء استفاده از موقعیت شغلی و تیراندازی برخلاف مقررات متهم شده است. در پی رخدادهای جمعه خونین زاهدان، نمازگزاران در این شهر هر هفته پس از برگزاری نماز جمعه به خیابان آمده و علیه حکومت شعار می‌دهند. و در خبری کوتاه، نماینده ایران در ژنو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید.
انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر انتقادها را برانگیخته است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. سری می‌زنیم به نمایشگاه کتاب در ایران و انتقادها از برگزاری آن. و حسین زمان، نگاهی داریم به کارنامه هنری فرهنگی او. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله عصر رادیو فردا. علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، روز چهارشنبه 20 اردیبهشت به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد. این خبر واکنش‌های منفی زیادی در میان فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشته و کارزاری اینترنتی نیز علیه آن به راه افتاده است. در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش، از او درباره روند و دلایل انتخاب علی بحرینی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل پرسیدم که با هم می‌شنویم.
جزو نقایصی که در سیستم سازوکار سازمان ملل وجود داره، برای اینکه بسیاری از موارد بر مبنای گردشی بودن تا حدی طی میشه، قضیه به این صورت هستش که هر سال رئیس شورای حقوق بشر برای فروم‌های مختلف که 4 فروم داره شورای حقوق بشر و یکی از اونها فروم اجتماعی هست، خب طبیعیه که رئیس رو تعیین میکنه که بتونه اون فروم اداره بشه. معمولاً خب میدونید که سازمان ملل 5 منطقه داره و خب رئیس دعوت میکنه از نمایندگان مناطق مختلف دنیا که امسال عملاً نوبت به آسیا میرسیده یا آسیا رسیده. خب کشورهای یعنی مناطق دیگه کاندیدایی رو معرفی نکردن. فیلیپین که از جانب آسیا مسئول معرفی کاندیدا بوده، آقای علی بحرینی رو معرفی کرده و هیچ کاندیدای دیگه ای نبوده. رئیس خب از اونجایی که خب خیلی از در واقع تعداد کاندیدا معمولا در سازمان ملل با تعداد کرسی ها یکی هست، بنابراین خب طبعا مجبور بوده اون فرد رو انتخاب بکنه و متاسفانه از تاریخ 27 آوریل که این انتخاب شده مناطق دیگر این امکان رو داشتن تا 4 روز بعد از اون که کاندیدای دیگه معرفی بکنن و رقابتی باشه، مثلا از حوزه آمریکای لاتین، از حوزه اروپای شرقی، از حوزه اروپای غربی، از حوزه آفریقا، ولی خب هیچ کاندیدای دیگه نبوده و بعد از مدتی رئیس حقوق بشر این رو اعلام کرده. مسلماً این نقص بزرگی هستش که خب وقت در زمانی که از خب میدونید آقای علی بحرینی درست در همون زمانی که انقلاب نوین ایران شکل گرفت این مسئولیت در شورای حقوق بشر در همون ماه سپتامبر قبول کرده، ولی خب به هر حال او هم مثل سایر دیپلمات تو گیومه باید بگیم نماینده یک جمهوری به شدت فاسد و ناقض حقوق بشر هست و جا نداره در یکی از ارگان‌های مهم سازمان ملل که فروم اجتماعی سازمان ملل هست چنین شخصی در مقام ریاست جا بگیره. بنابراین تمام مدافعان حقوق بشر طبعا معترض هستند به این مسئله، ولی که خب در این حال اینها مکانیزم‌هایی هستش که متأسفانه سازوکارهایی هستش که در چه شورای حقوق بشر چه کل سازمان ملل عمل میکنه و همیشه عملا جنبه نوبتی پیدا میکنه.
آقای نایب هاشم، اشاره کردم به اون کارزار اینترنتی که علیه این انتخاب راه افتاده. آیا با توجه به اعتراض‌های بسیاری که شده و با وجود شواهد بسیار نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی چه در حوزه مسائل تکنولوژی چه در بقیه حوزه‌ها، امکان این وجود داره که در این انتخاب تجدید نظر بشه؟
بله، به هر حال این امکان وجود داره، چون اون مجموعه اون روندی که شکل داده این مسئله رو تا ایشون رئیس به عنوان رئیس معرفی بشه، خب امکان این هستش که این روند باز پس گرفته بشه. میتونه رئیس اعلام بکنه که فعلا هنوز این موضوع باید بررسی بیشتر بشه و همچنین خب باید با نمایندگان کشورهای دیگر صحبت کرد از یه حوزه دیگه. امسال میتونه خب از یه حوزه دیگه لزومن نبود حتما از حوزه آسیا، اون هم جمهوری اسلامی نماینده دوا رئیس شورای رئیس فروم اجتماعی باشه، میتونه تغییر بکنه. این بستگی داره به اینکه چگونه بشه در سطح بین المللی در این رابطه لابیگری کرد، چگونه میشه در واقع در این رابطه تلاش کرد. از اونجایی که خب بخصوص ایرانیان در کشورهای توسعه یافته جهان، مثلا کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی و حضور دارن، بنابراین حداقل میشه با نمایندگان این کشورها صحبت کرد که این تصمیم باز بگرده.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر درباره انتخاب علی بحرینی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق که هفته گذشته خبر داد سامانه‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی را هک کرده، در روزهای اخیر در حال انتشار اسنادی است که می‌گوید در این نفوذ سایبری به دست آورده. در بین اسناد منتشر شده چند تن هم درباره بدهی‌های هنگفت سوریه به ایران است. موضوعی است که سال‌هاست جمهوری اسلامی آن را محرمانه محسوب می‌دارد. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
از اواسط سال 1393 که شعله‌های جنگ داخلی سوریه سراسر آن کشور را فرا گرفت تا همین امروز، جمهوری اسلامی هزینه‌های بسیار هنگفتی را در آن کشور صرف بقای حکومت بشار اسد کرده است. اما دقیقاً چقدر؟ این سوال چند سالی است که بیشتر و بیشتر تکرار می‌شود. و حالا یک گروه هکری هم اسنادی منتشر کرده که در صورت صحت نشان می‌دهد بودجه هزینه شده در سوریه بیش از رقمی است که پیش از این برآورد می‌شد. گروه هکری قیام تا سرنگونی، گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران، 4 روز پیش خبر داد که به وبسایت‌ها و سامانه‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی نفوذ کرده و شمار زیادی از اسناد و بانک‌های اطلاعاتی آنها را به دست آورده است. البته ساعتی بعد ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حمله هکری را بی اهمیت و موقت دانست و در اظهاراتی مبهم گفت اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده به گفته او غیر قابل استناد است، ارتباطی با اتفاق امروز ندارد و صرفاً بزرگنمایی رسانه‌ای است. به هر روی، گروه هکری قیام تا سرنگونی در این 4 روز اسناد بیشتری را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است. در چند سند منتشر شده، اشاراتی به موضوع بدهی‌های سوریه به ایران مطرح شده. موضوع این بدهی‌ها در سال‌های اخیر بیشتر از قبل در عرصه عمومی مطرح می‌شود و شاید نخستین بار یک نماینده مجلس بود که عدد 20 تا 30 میلیارد دلار را بر زبان آورد. این اعداد را حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در اردیبهشت 99 به اعتماد آنلاین گفت.
ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه داریم، باید از سوریه پس بگیریم. ملت باید بدونن پولشون کجا هزینه میشه.
حشمت الله فلاحت پیشه حدود 10 روز پیش هم بار دیگر به همین موضوع پرداخت و به تجارت نیوز گفت سوریه 30 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد، روسیه طلبش را از سوریه گرفت اما ایران نه. یکی از اسنادی که گروه هکری قیام تا سرنگونی منتشر کرده مربوط به مهر 1400 است. به نوشته صورت جلسه شورای عالی امنیت ملی که در این تاریخ تنظیم شده، مجموع بدهی‌های سوریه به ایران بیش از 50 میلیارد دلار برآورد شده. نقل قولی از این سند: از سال 91 تا پایان 99 بیش از 11 میلیارد دلار در قالب طرح ربیع به سوریه نفت ارسال گردیده است. در عین حال بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت ایفیک، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران که مسئول گردآوری ارقام است، کل مبلغ بدهی سوریه قریب 50 میلیارد دلار یا بیشتر تخمین زده می شود و هنوز در حال استخراج نهایی این بدهی می باشند. پایان نقل قول. به عبارت دیگر، موافقتنامه همکاری‌های راهبردی که بهمن 97 بین اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، و عماد خمیس، نخست وزیر وقت سوریه، در دمشق امضا شد و با تبلیغات گسترده‌ای هم در جمهوری اسلامی همراه بود، هرگز به اجرا در نیامد. سفر چندی پیش ابراهیم رئیسی به سوریه هم باز با تبلیغات فراوانی همراه بود و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها و بارها تأکید کردند موضوعات اقتصادی روح حاکم بر مذاکرات در این سفر بود. از جمله خود ابراهیم رئیسی:
روح حاکم بر مذاکرات دیروز ما رفع موانع اقتصادی و تجاری برای فعالیت‌های تجار و فعالان اقتصادی در دو کشور بود.
اما آنگونه که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک بار اشاره کرد، سوری‌ها حاضر نبودند در جلسه اول به نتیجه برسند و جلسه را برای مشورت به دور بعدی موکول کردند.
قرار هست برخی از موضوعاتی رو که طرف سوری نیاز به مشورت بیشتر داشت رو مورد مشورت قرار بدن.
در یکی از سندهایی که گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده، در دستور جلسه این عبارت درج شده است: بیم از تکرار موضوع بوسنی در ماجرای سوریه. احتمالاً اشاره‌ای به صرف هزینه‌های هنگفت در جنگ بوسنی و هرزگوین از سوی جمهوری اسلامی و اخراج یا دست کم محو شدن نقش ایران در آن کشور در سال‌های بعد.
حسن جعفری نگاهی داشت به بدهی‌های جمهوری سوریه به جمهوری اسلامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران کار خود را با حضور مجازی تعدادی کتاب فروش و عدم حضور برخی ناشران سرشناس روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه آغاز کرد. این در حالی است که همزمان بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزار نه به نمایشگاه کتاب را به خاطر شرایط سیاسی و اجتماعی ماه‌های اخیر به راه انداخته و خواستار تحریم این نمایشگاه شدند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
34مین نمایشگاه کتاب تهران کار خود را از روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه با عنوان آینده خواندنی است با حضور 2700 ناشر داخلی، 100 ناشر خارجی و 200 کتاب فروشی آغاز کرد. نمایشگاهی که همان چند ساعت اول با انتشار عکس‌هایی از بنرهای حاوی توصیه‌های بزرگان ادبیات جهان در اهمیت رعایت حجاب با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. ازدیاد طلاق در اروپا، تمدن فاسد به خاطر اختلالات جنسی و نبودن حجاب، جمله ساختگی و بی‌ربط و منتسب به ویکتور هوگو یکی از این بنرهاست که عکس آن در شبکه‌های اجتماعی بارها به طنز بازنشر شد. کاربرانی که به طنز نوشتند که جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری دست به جل زده و به جای قال باقر و قال صادق حالا به قال هوگو و قال تولستوی روی آورده است. در اولین روز نمایشگاه غرفه نشر روزانه هم تعطیل شد. در صفحه توییتر انتشارات روزانه آمده شروع و پایان نمایشگاه کتاب برای نشر روزانه یک روز بیشتر طول نکشید و مسئولین نمایشگاه کتاب تهران بدون ذکر دلیلی مشخص دستور به بسته شدن غرفه دادند. هنوز هم دلیل این اقدام برای خود انتشارات روزانه مشخص نیست. علیرضا بهشتی شیرازی مدیر و مؤسس انتشارات نشر روزانه اما همچنان پس از سخنرانی در همایش آنلاین گفتگو برای نجات ایران در بازداشت به سر می‌برد. همزمان بسیاری معتقدند به خاطر عدم شرکت برخی از مهمترین ناشران خصوصی از جمله نشر نی، نشر مرکز، نشر ققنوس، نشر چشمه و نیلوفر و خارزمی این نمایشگاه کیفیتی هم ندارد. سالهاست که بسیاری از ناشران خصوصی در ایران تأکید می‌کنند که صنعت نشر و کتاب در ایران رو به نابودی است. تعدادی از ناشران خصوصی معتقدند که مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت کاغذ و تعرفه‌های خدمات چاپ و افزایش روزافزون قیمت کتاب و همچنین کاهش قدرت خرید مردم نمایشگاه کتاب را هم از رونق انداخته و آنها به همین دلیل تمایلی برای حضور در آن ندارند. برخی هم برای حمایت و کمک به دوام حیات کتاب فروشی های کوچک که عملاً رو به تعطیلی هستند از شرکت در نمایشگاه کتاب و هر گونه نمایشگاه مجازی پرهیز می کنند. امسال برای نخستین بار 200 کتاب فروشی هم به طور مجازی در 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارند. ایده‌ای که بسیاری آن را مهم قلمداد می‌کنند، هرچند کارشناسان این صنعت تأکید دارند که این اتفاق عملاً کارساز نیست و کمکی به حال کتاب فروشان نمی کند مگر ناشران در این نمایشگاه فروش نداشته باشند. تعدادی از این ناشران خصوصی هم اولین بار نیست که در این نمایشگاه شرکت نکردند. آنها معتقدند این نمایشگاه کتاب نیست بلکه بازاری است برای دولت و ناشران دولتی و نورچشمی. برای کتاب فروشان و ناشران خصوصی این نمایشگاه کتاب دردی را دوا نمی کند. همزمان با برپایی این نمایشگاه برخی هم کارزار نب نمایشگاه کتاب و تحریم نمایشگاه کتاب را به خاطر اجرا شدن طرح عفاف و حجاب راه انداختند. در 34 نمایشگاه کتاب اتاقک‌های شیشه‌ای را به پا کردند با نام محفل دانایی که تبلیغ می‌کنند که به صورت رایگان درباره حجاب مشاوره می‌دهند و از ورود زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند هم جلوگیری می‌کنند. 34 نمایشگاه کتاب هم با همه این حاشیه‌ها تا 30 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
کیانوش فرید نگاهی داشت به نمایشگاه کتاب امسال در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسین زمان خواننده موسیقی پاپ که مدتی بود با سرطان پیشرفته کبد دست و پنجه نرم می‌کرد درگذشت. ابوذر زمان فرزند حسین زمان خبر درگذشت پدرش را در توییتر منتشر کرده است. حسین زمان یکی از خوانندگان شناخته شده ی پاپ دهه 70 بود که در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی نیز ترانه خیابان را در حمایت از معترضان خواند. زینب زمان دختر او که از فعالان حقوق زنان است اعتراضات حمایت کرده و مدتی نیز در بازداشت بود. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
نمیدونم که صدام خفه بشه.
آبان ماه بود که حسین زمان در پیغامی برایم نوشت: متاسفانه عرصه را بر من و امثال من تنگ تر کردند. پیشترش برایم نوشته بود بعد از پخش ترانه خیابان تهدید شده است و کمی با دقت عمل میکند. خیابان را بابک صحرایی سروده بود، ترانه‌ای که در بحبوحی اعتراض‌های سراسری جنبش زن زندگی آزادی منتشر شد.
در مورد خیابان هم خب ساده گذشته به خاطر اتفاقاتی که افتاد طبیعی بودش که هر دوی ما بخوایم که کاری انجام بدیم. وقتی هم که ما هم صحبت کردیم برای تولید یه قطعه، نظر هر دو بر این بودش که ما روایت صادقانه و حقیقی از اتفاقهایی که داره در این در اون روزها شکل میگیره داشته باشیم، که ترانه خیابان من فکر میکنم یه روایت مستندگونه صادقانه از مسائلیه که در پاییز سال گذشته اتفاق افتاد و حالا ادامه هم پیدا کرد و همچنان هم ادامه داره.
زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدن، زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدن، پسر با اشک خواهد زخم خود را شست و روین شد، خیابان در خیابان شهر مرده آتش آجین شد.
دوباره پیغام های حسین زمان را مرور می کنم. نوشته بود نه اینکه واهمه ای داشته باشد، نگران ناتمام ماندن روند درمانش بود. یک دوره 2 ماهه رادیوتراپی قرار بود خطر که رفع شد دوباره به هم برسیم، مثل همان ترانه‌ای که سال 92 با آن به برنامه شب یلدایم در رادیو فردا آمد.
من به هر حال کاری که اخیراً اجرا کردم خوندم، بعضیش پخش شده بعضیش هم پخش نشده، بیشتر خواستم یه جورای هم نوایی داشته باشم با عزیزان در بند و زندانیمون، کسایی که حسرت دیدن بچه هاشون رو، حسرت دیدن خانوادهشون رو به دل دارن و بعضیشون متاسفانه قبل از اینکه موفق بشن دیداری داشته باشن عزیزانشون رو از دست میدن و اینا آثار دهنده است.
به تو میرسم دوباره توی این شکست بالی، با همین شونه زخمی، با همین دستای خالی.
اهل سکوت نبود، اما نوشته بود که چون دخترش زینب هم مورد تهدید است با مدارای بیشتر جلو می رود. حسین زمان به معنای واقعی خواننده‌ای سیاسی بود، چه آن زمان که آرمان‌های انقلاب اسلامی بهمن 57 را در سر داشت، چه بعدتر که از آمریکا و دوره تحصیل بازگشت و زندگیش به جنگ 8 ساله با عراق پیوند خورد و چه زمانی که در اردوگاه اصلاح طلبان دیده شد. این آخری گرایشی عام بود برای بسیارانی که آرمانهای خود را در اتفاقی تاریخی به نام اصلاحات در ایران پس از انقلاب جستجو می کردند. بابک صحرایی.
این رو در نظر داشته باشیم که حسین نظام به خاطر تحصیلاتش که کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات بودش، به خاطر موقعیت‌های مختلفی که داشت، در امریکا درس خونده بود، حسین نظام میتونست به راحتی از ایران بره و در یه جای دیگری از دنیا زندگی راحتی داشته باشه، یا با توجه به مواضع اجتماعیش در مقاطعی میتونست به قدرت نزدیک بشه و امکاناتی رو کسب بکنه، ولی هیچ کدوم از این کارها رو نکرد.
صدایش با ترانه بوی تنهایی، سروده اکبر آزاد و موسیقی فؤاد حجازی چفت و بست خوبی پیدا کرد و گوشهای تشنه شنیدن موسیقی پاپ از صدا و سیمای حکومتی را با صدایی که نوستالژی صدای ستار را در خود داشت به وجد آورد.
خالی سفره زمین دست سخاوت تو کو، زخمی شونه های مرهم رحمت تو کو.
سال 1387 روزهایی از سالگرد دوم خرداد گذشته بود و دولت محمود احمدی نژاد با شعار مهرورزی با بندگان خدا دولت مستقر بود که قوقای اجرای کریستی برگ ایرلندی و گروه پاپ آریان در تهران همه را میخکوب کرد. حسین زمان تنها خواننده‌ای بود که به این اتفاق روی خوشی نشان نداد. او با دلی پر به برنامه نگاه تازه که آن زمان به همراه محمد رضا کاظمی تهیه‌اش می‌کردم آمد.
در کشوری که هنوز بعد از 30 سال ما ساز رو، یه تار رو، یه ستار رو که ساز سنتی ایرانی است، تو تلویزیونمون حق نداریم نشون بدیم، چگونه یک هنرمند عرصه موسیقی در یک کشور غربی میتونه بیاد به راحتی کنسرت اون کشور بگذاره و همه هم ازش حمایت بکنن، هیچ کس هم از مسئولین موسیقی مملکت مانع کارش نشه. چرا من بعد از 12 سال فعالیت هنری الان که میرم درخواست میرم میخوام یک کنسرت برگزار کنم، به من میگن عکس نوازنده ها تو بنداز با همون لباسی که قرار تو اجرای زنده اجرا بکنن، ما ببینیم اگر مورد قبولمون بود بهشون اجازه بدیم که به صورت لایت برنامه داشته باشن.
حسین زمان سالهایی را که میتوانست با جریان روز هم مسیر شود جور دیگری زندگی کرد و وقتی سال 98 بعد از 18 سال پایش به صحنه باز شد، همان اتفاقی افتاد که خودش پیش بینی کرده بود و این بار از زبان بابک صحرایی، یکی از آخرین ترانه سرایانی که با او کار کرده، میشنویم.
سال 98 که روی صحنه رفت، 18 سال بودش که پا روی صحنه کنسرت نذاشته بودش، که به نظر من دلیل اصلیش، یعنی من ممنوع الکاریش رو که در مقاطعی دوچارش بود دلیل اصلی نمیدونم، دلیل اصلی شرایط موسیقی ما بودش که اون جریانی که در کنسرت ها وجود داره روی در برگزاری کنسرت ها وجود داره روی خوشی به حسین زمان نشون نمیداد، که بدون تعارف اگر بخوایم صحبت بکنیم، این جریان خب برآمده از نگرش مردم به کنسرته.
خواننده‌ای که محصول موسیقی پاپ بعد از انقلاب بود و بیشترین ترانه‌های اجتماعی سیاسی را در کارنامه‌اش داشت، در 63 بهار زندگیش نوستالژی ترانه‌ای شد که بازخوانی‌اش کرده بود، کلام معینی کرمانشاهی بر بستر ملودی عماد رام در نغمه اصفهان.
یا یادش گرامی، اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو هم میتونید در تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. این مجله است. در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.